رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن برابر با 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل است. برنامه صبح امروز 14 مای هوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 3 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
ملاقات وزرای خارجه امریکا و ایران در سوئیس، دیدار وزیر خارجه هند از اسلام آباد و ادامه حملات تهاجمی بر ضد گروه دولت اسلامی در تکریت.
بعد از مشروع اخبار این مطالب را برای شما تهیه کرده ایم. تهدید برف کوچ در 2 ولسوالی ولایت بامیان، نگرانی صدراعظم اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده، اخبار ورزشی، پیشگوی اوضاع جوی و گزارش از ناظر حقوق بشر در رابطه با ایالات متحده. شنوندگان عزیز، قبل از نشر این مطالب مشروع اخبار را از احد عزیزاده و من نسرین محمود عزیزی میشنوید.
با عرض سلام مجدد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکراتشان را برای دومین روز در سوئیس اثر گرفتند و موضوع بحث آنان برنامه هسته‌ای تهران است. کری و ظریف برای 2 ساعت متواتر ملاقات کردند و بعد از یک وقفه مذاکراتشان را بعد از چاشت روز سه شنبه اثر گرفتند. در جریان این وقفه، زمانی که از وزیر خارجه ایران در مورد پیشرفت مذاکرات سوال شد، گفت که ما تلاش میکنیم. ایران و کشورهای 5+1 که شامل اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میگردند، تلاش دارند تا تاریخ 31 ماه مارچ روی چارچوب یک توافقنامه به نتیجه برسند و در نهایت طرف‌ها تلاش میکنند تا اول ماه جولای امسال در برنامه هسته‌ای ایران با توافق نهایی برسند. گروه 5+1 یک تلاش میکنند تا غنیسازی یورانیم ایران را که از آن میتوان در ساخت سلاح هسته‌ای کار گرفت کاهش بدهند و در عوض تعذیرات اقتصادی که بالای ایران وضع شده است لغو گردد. ایران همواره ادعا کرده است که برنامه هسته‌ای آن کشور به مقاصد صلح‌آمیز است.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل به روز سه‌شنبه گفت گرچه سخنرانی وی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در کنگره ایالات متحده جنجال برانگیز بوده است، ولی وی هرگز قصد نداشت تا سفرش به واشنگتن سیاسی باشد.
I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention.
وی گفت بسیار متاسفم که تعداد دعوت و سخنرانی من در کانگرس را سیاسی تلقی کردند که هیچگاه هدف من نبوده است. او همچنان از کمک‌های ایالات متحده برای اسرائیل به شمول کمک‌های نظامی و ساخت سیستم ضد راکت ابراز سپاس کرد و گفت وایس صدراعظم اسرائیل خود را مسئول می‌داند تا در مقابل برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، کشوری که خواهان نابودی اسرائیل است. شرح بیشتر این گزارش را در بعد از اخبار خواهید شنید.
دیوید پیتریس، جنرال متقاعد اردوی آمریکا و رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA، برای ابراز گناه در مورد اتهام رسیدگی نادرست به اطلاعات محرمانه موافقه کرده است. این جنرال متهم است که در جریان خدمتش در CIA اسناد محرمانه را برای معشوقه‌اش فراهم کرده بود. آن خانم زندگی‌نامه این جنرال 4 ستاره‌ای را نوشته است. پیتریس رهبری جنگ‌های عراق و افغانستان را به عهده داشت و طراح استراتژی عمده ضد دهشت افغانی می باشد که زمان به نظر می رسید نمونه برای جنگ‌ها در آینده باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا می شنوید. بعد از 7 ماه کشیدگی های جدی میان هند و پاکستان، سبراهمان یام جی شنکر، وزیر خارجه هند، روز سه شنبه به اسلام آباد رسید تا با همتای پاکستانیش ملاقات کند. جی شنکر قرار است به مراکز تمام کشورهایی که عضو اتحادیه همکاری های منطقه جنوب شرق آسیا یا سارک می باشند سفر کند. در ماه آگست سال 2014، نرندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات میان وزرای خارجه دو کشور را لغو کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که عبدالباسط، کمیشنر عالی پاکستان در هند، با رهبران جدایی طلب در منطقه کشمیر مورد مناقشه دیدار کرد. تشنج‌ها میان دو کشور بعد از آن افزایش یافت که صدها برخورد مسلحانه میان دو کشور در مناطق سرحدی کشمیر رخ داد. در چندین دهه گذشته روابط میان هند و پاکستان بر مسئله کشمیر پرتنش بوده است.
قوای عراقی و ملیشه‌های جنگجو حملات تهاجمیشان را به روز سه شنبه بر ضد گروه دولت اسلامی در منطقه تکریت ادامه دادند. قوای عراقی تلاش دارند تا شهر تکریت را که ماه جون سال گذشته به کنترل گروه دولت اسلامی درآمد دوباره تسخیر کنند. شهر تکریت زادگاه صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق است. بر اساس گزارش ها قوای زمین عراق در چندین جهت پیشروی داشتند، ولی فرماندهان نظامی میگویند که پیشروی آنان به دلیل بمهای کنار جاده به آهستگی به پیش می رود. حدود 30,000 نفر از قوای امنیتی عراق، ملیشه‌های شیعه مذهب و پیشمرگه‌های کردی در عملیات تهاجمی که از حمایت قوای هوایی عراقی برخوردار هستند شرکت کردند. در صورت پیروزی در شهر تکریت، قوای عراقی قدم دیگری به سوی تسخیر شهر موصل خواهد داشت. شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق است که در حال حاضر به پایگاه مرکزی گروه دولت اسلامی مبدل شده است.
فعالین سوری می گویند گروه دولت اسلامی 4 گروگان دیگر مسیحی را از جمع 10 تنی که هفته قبل اختطاف کرده بود آزاد کرده است. در جمع اسیران آزاد شده 1 زوج، 1 زن و 1 دختر 6 ساله شامل می باشد. گروه های مدافع حقوق آسوری های مسیحی می گویند که دلیل آزاد کردن این افراد هنوز روشن نشده است. هفته قبل گروه دولت اسلامی 19 آسوری اسیر را بعد از آن که یک محکمه شریعی داعش برایشان دستور داد تا یک مقدار پول را با عنوان مالیه غیر مسلمان بودن بپردازند، آنها را آزاد ساخت.
قوای نظامی چاد میگویند که آنان شهرک دیکوا واقع در شمال شرق نایجیریا را دوباره از تسخیر گروه تندرو بوکو حرام بیرون آوردند. نظامیان چاد گفتند که در جریان جنگ برای آزادی آن شهرک 34 تن از سربازان آن کشور زخمی شدند. شهرک دیکوا از چندین هفته بدین سو در کنترل گروه بوکو حرام قرار داشت. بر اساس گزارش‌ها زمانی که شهرک دیکوا تحت کنترل گروه بوکو حرام قرار داشت، صدها غیر نظامی در آن شهرک کشته شدند. خبرنگار صدای آمریکا در منطقه گزارش داده است که مردم آن شهرک نمی‌خواهند در مورد آنچه در آن منطقه گذشته است حرف بزنند. در همین حال ملل متحد به روز سه شنبه گزارش داد که حدود 16,000 تن از مهاجرین به کامرون مهاجرت کردند تا از جنگ‌هایی که در شمال شرق نایجیریا جنگ جریان دارد در امان باشند.
دو شهروند استرالیا که به اتهام قاچاق مواد مخدر در اندونزیا زندانی شدند، به روز چهار شنبه از زندان بالی به جزیره انتقال داده شدند که قرار است در آنجا اعدام شوند. اندرو چن 31 ساله و مایرن سوکوماران 33 ساله یک دهه گذشته را در عقب سلول‌های زندان سپری کردند.
در اثر فوران یک از فعال‌ترین آتش‌فشان‌ها در امریکای جنوبی که در جنوب چیلی موقع دارد، مقامات آن کشور روز سه شنبه هزاران نفر را از ساحه آتش‌فشان به مناطق امن‌تر انتقال دادند. جاری شدن مذاب کوه آتش‌فشان ولریکا خطر آب شدن برف و ریزش کوه را برای باشندگان محل افزایش داده است. ارتفاع این آتشفشان 2847 متر بوده و در دامنه شهرک کوچک پوکان با نفوس 22,000 نفر موقعیت دارد.
پایان اخبار از رادیو آشنا.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. باشندگان شماری از قریجات در ولسوالی های ورس و پنجاب ولایت بامیان می گویند که به دلیل برف کوچ ها و ضخامت بیش از حد برف در آن ولسوالی ها بیش از 25 هزار نفر در محاصره برف قرار دارند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
آنان می گویند که برف کوچ ها هزاران اسلحه نهال مسمر و غیر مسمر و صدها جریب زمین زراعتی گندم را تخریب کرده و اگر راه های مواصلاتی قریجات با مراکز صحی بازگشایی نشود ممکن تلفات انسانی به وجود آید. محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان با اظهار نگرانی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
کوتل سبلان که کوتل شاخارک که او بین سرخجوی و ورس است، 20,000 آدم در اون طرف کوتل هست. یعنی این کوتل انسان از طرف ولسوالی برای برفپاکی در شهر پا گرفته نشده که من پروژه های برفپاکی را که دیدم در اونجا چی نیست. یعنی این کوتل در عنوان چیز نیست، یعنی برفپاکی در شهر گرفته نشده. یک خانم در اونجا مریض شده بود، اپندیس بود، بواسطه شانه های مردم از اونجا حمل شده که در پنجاب عمل شده و یک خانم دیگه هم در تاریخ 7/12 دچار مشکلات بوده، مریض بوده، هم بواسطه شانه های مردم حمل شده. این مشکلاتی هست که اون مردم فعلا به او مواجه است.
باشندگان محل میگویند که برف کوچ ها کوتل سیاسنگک را که در بین قریه های پچندور و اسپیغو قرار دارد پر از برف کرده. مسیر این دو قریه از یک هفته به این طرف کاملا مسدود است و به جز ماشینری از توان مردم نیست که این مسیر را بازگشایی نماید. از سوی هم محمد زمان بهلول ولسوال ولسوالی ورس بامیان میگوید که از 3 روز به این سو بیش از 100 نفر در تلاش بازگشایی کوتل سیاسنگک و مسیر قریجات این ولسوالی هستند، اما پاکاری آن از توان مردم خارج میباشد. آقای بهلول افزود:
مرکز سرخجوی شیخون، این منطقه شیخون از مطلق وای بند است، تقریبا 2 روز از زوم است که من دارم کار میکنم.
ولسوالی ورس میگوید که راههای 5 قریه دوردست این ولسوالی با بازار به دلیل برف کوچ ها کاملا مسدود شده است و ما نگران هستیم که مردم با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند. امین امینیار باشنده ولسوالی پنجاب بامیان میگوید که راههای مواصلاتی قریه های ترغی و پشته غرغوری این ولسوالی نیز از اثر برف کوچ ها مسدود شده و اگر دولت جهت بازگشایی آن تا 1 یا 2 روز آینده تلاش نکند ممکن تلفات انسانی به بار آید.
کسایی که مثلا تکلیف ولادت داره، مثلا مریض داره، اینا با کلینیک ها و شفاخانه انتقال دادن توسط مثلا شانه ها و چارچوب انتقال نمی برای مردم ولسوالی پنجاب بسیار جای نگرانی هست.
مسئولان اداره مبارزه با حوادث ولایت بامیان میگویند که آنان در زمستان سال جاری با همکاری اداره فواید عامه کشور تنها مسیرهای عمومی را پاک نگه می‌دارند. اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی سرپرست اداره محلی ولایت بامیان به شرکت‌های قراردادی که مسئولیت پاکاری کوتل‌ها را به عهده دارند هشدار می‌دهد که اگر برف کوتل‌ها پاکاری نشود شرکت‌های برف پاکی به سارنوالی معرفی خواهد شد. بامیان از ولایت کوهستانی و برفگیر کشور است که برف کوچ ها در ساحات مختلف این ولایت سالانه ده ها قربانی می گیرد. در هفته گذشته برف کوچ سبب کشته شدن 5 عضوی خانواده در ولسوالی کاولنگ این ولایت شد.
صدای امریکا آشنای شما.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید مذاکراتی که میان ایالات متحده و ایران جریان دارد متضمن آن است تا تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد و به این ترتیب تهدید نه تنها برای شرق میانه بلکه تهدید برای جهان خواهد بود. گزارش میاباش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما خالد مفتون میشنوید.
نتانیاهو که در کنگره ایالات متحده سخنرانی میکرد به قانونگذاران آمریکایی تاکید کرد که ایران مجهز با سلاح هسته‌ای تهدید جدی برای کشورش میباشد. او گفت اگر معامله ای که حالا مورد مذاکره است و مورد پذیرش ایران قرار بگیرد چنین توافق و معامله جلوی ایران را برای ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد گرفت و چنین معامله متضمن دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. صدراعظم اسرائیل گفت که معامله با ایران مانع ایران برای ساخت بم اتمی نمی کردد، بلکه شرایط را برای ساخت بم مساعد می کند. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که سخنرانی نتانیاهو را نشنیده است، ولی متن آن را خوانده است و هیچ چیزی در سخنرانی او نو نبود.
The Prime Minister didn't offer any viable alternatives.
او به ما گفت که رهبر اسرائیل گزینه ای را پیشنهاد نکرد که بهتر از مذاکرات باشد. آقای اوباما میگوید نتانیاهو گزینه عملی را پیشنهاد نکرد. اوباما گفته است که گزینه نتانیاهو در عوض گفتگو این است تا هیچ توافق صورت نگیرد. با گفته رئیس جمهور امریکا چنین کار موجب خواهد شد تا ایران تلاشهایش را برای ساخت سلاح هسته‌ای دو برابر افزایش دهد. قبل از سفر نتانیاهو به امریکا گفته می شد که مجلس نمایندگان صدراعظم اسرائیل را بدون مشوره با قصر سفید دعوت کرده است و این کار موجب تنش میان مجلس نمایندگان و قصر سفید شده است. ولی به مجرد آغاز سخنرانیش در مجلس نمایندگان نتانیاهو تلاش کرد تا موجودیت چنین تنش را رد کند.
I deeply regret that some perceive my being here as political.
متاسفم که تعداد حضور مرا در اینجا سیاسی تلقی می کنند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گفت که رئیس جمهور اوباما در ملای عام و خصوصی از اسرائیل حمایت کرده است و کشورش را در ساخت سیستم گنبد آهنی ضد راکت کمک کرده است. او همچنین از کمک هایی که اوباما برای اسرائیل انجام داده است ابراز سپاس کرد. حدود 60 تن از اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان در جریان سخنرانی نتانیاهو از اشتراک در مجلس خودداری کردند. در این حال جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه تایی اعلامیه گفته است که مردم ایالات متحده نیاز به شنیدن اظهارات صدراعظم اسرائیل داشتند، زیرا به گفته او سخنرانی نتانیاهو حمق تهدید ایران مجهز با سلاح هسته‌ای را نشان می‌دهد. لینزی گراهام سناتور از حزب جمهوری خواه نیز از حضور و سخنرانی صدراعظم اسرائیل در کنگره ایالات متحده حمایت کرد. نتانیاهو همچنین گفت که ایران و رهبران آن کشور نه تنها تهدید برای اسرائیل و شرق میانه است، بلکه تهدید برای ملت‌های سراسر جهان است. بسیاری از گفته‌های نتانیاهو مورد استقبال قانونگذاران آمریکایی قرار گرفت که منصر به جمهوری خان نمی‌شد. ولی گفته‌های او قناعت همه را فراهم نکرد. نانسی پلوسی از حزب دموکرات در چندین مورد به صورت آشکارا از کف زدن به گفته‌های نتانیاهو خودداری کرد. خانم پلوسی تایی اعلامیه گفت که بر روابط میان ایالات متحده و اسرائیل ارزش قائل است و اسرائیل را دوست دارد، ولی گفته است که در جریان سخنرانی صدراعظم اسرائیل نزدیک بود اشک بریزد، زیرا به گفته او به دلیل اینکه ایالات متحده در گفتگوهای گروه 5 بر علاوه 1 دخیل است به شعور ایالات متحده توهین شده است. نتانیاهو گفته است که گروه 5 بر علاوه 1 بدون اینکه جلوگیری از دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای کند پلان دارد تا تعزیرات را بالای ایران کاهش دهد. به گفته صدراعظم اسرائیل لغو تعزیرات موجب خواهد شد تا ایران فعالیت‌های دهشت‌افکنی بیشتری را در منطقه و جهان تمویل کند. ولی اداره ایالات متحده میگوید که چنین اظهارات درست نیست و هشدار داده است که اگر سخنرانی نتانیاهو قانونگذارانی را که توسط جمهوری خان رهبری می‌شود بسیج کند، ممکن مذاکرات را با ایران خنسا کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد جلب می دارم. کابل بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1 برف باری. قندهار 19.4، قسمان ابرالود، هرات 14.4، قسمان ابرالود، مزار شریف 13.6 احتمال باران، اندخوی 13.3 ابرالود، فیض آباد 8-3 ابرالود، میمنه 11.1 بلوم ابرالود، شبرقان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4 احتمال باران، سالنگها -9-12 برفباری، خوست 11.4 احتمال باران و قندوز 14.3 احتمال باران. شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می دارم. در لوزان سوئیس، ونسا می ویلون نواز محبوب در بالاترین محکمه امور ورزشی ظاهر شد تا در مورد ممنوعیت 4 سالش در خصوص کمک به حل قضیه مسابقات مقدماتی سوچی در دامنه‌های کوههای آلپ استیناف طلب شود. محکمه امور ورزشی می گوید که ونسا می به خاطر مبارزه در برابر ممنوعیتش که از جانب فدراسیون بین المللی اسکی وضع شده بود، در طول روز در استماعیه اعتراضیه حضور یافت. انتظار می رود حکم محکمه حداقل تا چند هفته دیگر صادر شود. این نوازنده ویلون خواستار رفع ممنوعیت سالانه و برانداختن تصمیم فدراسیون بین المللی سکی برای از بین بردن 4 مسابقه مقدماتی در سلوانیا از سابقش گردیده است. محکمه امور ورزشی حکم کرده که ونسا می در مسابقات و نتایج آن به خاطر نشان دادن بهبود وضعیت بازی‌هایش در قبل از ضرب الاجل مسابقات مقدماتی ماه جنوری گذشته تقلب کرده است. ونسا می به سن 35 سالگی در سوچی به رقابت پرداخت و در بازی‌های بزرگ سلالم در بین 67 ورزشکار مسابقه را به درجه آخر و پایان رساند. و در یک خبر دیگر ورزشی، طبق گزارش رسانه‌های برزیل، برنامه‌ای که قرار بود زباله‌های شناور را از محل برگزاری مسابقات قایقرانی المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو بازیابی کند، متوقف شده است. یک گزارش روز سه شنبه در روزنامه اوگلوبو فقط 3 روز بعد از آن منتشر گردید که مقامات بلند رتبه کمیته بین‌المللی المپیک جلسات هفتوارشان را در ریو به پایان رسانیدند. گزارش حاکیست که آنها اطمینان داشتند که خلیج گوانابارا زمانی که مسابقات آغاز می شود برای قایقرانی المپیک مناسب خواهد بود. روزنامه اوگلوبو می گوید که 10 قایق جمع‌آوری زباله ها به خاطر کمبود بودجه حکومت ریو دی ژانیرو خراب بود و اعلام می کند که برای جلوگیری از زباله های خانگی از رسیدن به خلیج نیز بودجه کافی وجود نداشت. چگونگی کیفیت آب به یک مسئله داغ در ریو مبدل شده است. چند تن از برندگان مدال المپیک گفتند که این کثیف‌ترین محلی بود که آنها تا کنون در آن به مسابقه پرداختند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دیدبان حقوق بشر حکومت آمریکا را متهم ساخته که از زورمندان و تخطی کنندگان حقوق بشر در افغانستان حمایت می کند و حکومت وحدت ملی باید روند فرار از عدالت را پایان بخشد. در گزارش تازه این نهاد بین المللی نام 8 تن از افراد پرنفوذ درج شده و گفته شده است که حکومت جدید باید برای رسیدگی به اتهامات علیه این افراد با حمایت جامعه جهانی دست به اقدام شود. جزئیات بیشتر را از صدف قیاسی می شنوید.
عبدالحکیم شجاعی، رهبر ملیشه هزاره، خیر محمد تیمور، چریک، قماندان امنیه پیشین تخار، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، حاجی نجیب الله کاپیسا، رئیس امنیت تخار، قماندان عزیز الله، مسئول پلیس محلی در ولسوالی ارگون، میرعلم، قماندان جهادی اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی و جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه کندهار، محور گزارش تازه دیدبان حقوق بشر می باشد. در گزارش 96 صفحه‌ای از فعالیت‌های این افراد با شاهدان عینی و قول منابع جزئیات داده شده است. در گزارش این نهاد فقط نام 8 فرد مشخص ذکر شده است.
The 8 individuals that we profile in this report are absolutely
فیلم کاین، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آشنا گفت که این 8 تن فقط نماد از وابستگی زهرآگین حکومت افغانستان و جامعه جهانی به همکاری این گونه افراد می باشد. انتقاد عمده گزارش از پشتیبانی غیر مستقیم تمویل کنندگان افغانستان به ویژه ایالات متحده از فعالیت این افراد می باشد. فیلم کاین به رادیو آشنا گفت که عیادت رئیس جمهور باراک اوباما از اسدالله خالد هنگام بستری بودن وی در شفاخانه نظامی آمریکا پیام بد را به تخطی کنندگان و مردم افغانستان میفرستد که یکی از متحدین نزدیک افغانستان تخطی های این افراد را تحمل میکند و میپذیرد. اما سید نجیب محمود، استاد حقوق در پوهنتون کابل، میگوید که بیان این مسئله و برشمردن نام فقط 8 نفر مشخص جنبه سیاسی دارد.
بیان این مسئله من فکر میکنم بیشتر جنبه سیاسی دارد و افراد را که شما ذکر کردین تعداد از اینا در مسائل سیاسی افغانستان دخیل است و شاید بیشتر برای تضعیف موقعیت از اینا از این گزارش استفاده شود.
معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد نشر این گزارش واکنش نشان نداد. اما در پایان گزارش نامه رئیس جمهور محمد اشرف غنی عنوانی دیدبان حقوق بشر ضمیمه شده است. آقای غنی گفته است که حکومت وحدت ملی در حال بررسی گزارش ملل متحد روی شکنجه غیر نظامی هاست. رئیس جمهور افغانستان گفته که شکنجه تخطی های حقوق بشر بشری و کشتارهای فراقانونی در حکومت او جا ندارد. اما آقای محمود به رادیو آشنا گفت که در بیش از یک دهه گذشته حتی یک دیوان افغانستان قادر نشده پرونده تخطی حقوق بشری شهروندان را توسط افراد و گروه‌های زورمند بررسی کند. به گفته این کارشناس حقوقی، به شرط‌های پیگیری حقوقی مانند قوه قضایی عاری از فساد اداری برای بررسی پرونده‌های پیچیده در داخل افغانستان وجود ندارد و در ضمن این افراد از حمایت مردمی و نفوذ چشمگیر سیاسی و نظامی برخوردارند. در گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد چون کشتارهای فراقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و چون کاربرد نیروهای مسلح غیرقانونی برای رسیدن به اهداف شخصی و حزبی به شکل‌های گوناگون توسط این 8 نفر ذکر شده است. در پایان گزارش از حکومت ایالات متحده خواسته شده تا فعالیت و هماهنگی سفارت آمریکا در کابل را در مطابقت با یک قانون آمریکا بررسی و تحقیق کند که واشنگتن را از فراهم کردن مساعدت نظامی به کشورهای باز می‌دارد که تخطی‌های حقوق در آن صورت می‌گیرد. در ضمن دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواسته تا افراد را از نهادهای حکومتی دور سازند که متهم به تخطی‌های حقوق بشری‌اند. در ضمن از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواسته شده تا تخطی کنندگان حقوق بشری را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. کبیر رنجبر، عضو پیشین شورای ملی افغانستان می‌گوید که این افراد در روستاها و شهرهای بزرگ نفوذ و قدرت دارند و در 13 سال گذشته به حرکت‌ها و کارهای غیرقانونیشان ادامه دادند.
بعد از که فرانسی بند در 13 سال جنایت به مراتب شنیدتر از دهه‌های قبلی زیر لوای دموکراسی مرتکب شدند.
هیچ یک از 8 فردی که نامشان در این گزارش ذکر شده تا زمان نشر این گزارش واکنش نشان نداده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم فشرده ای از چند خبر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکراتشان را برای دومین روز در سوئیس اثر گرفتند و موضوع بحث آنان برنامه هسته تهران است. کری و ظریف برای 2 ساعت متواتر ملاقات کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر روز 3 شنبه گفت گرچه سخنرانی وی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در کنگره ایالات متحده جنجال برانگیز بوده است، ولی او هرگز قصد نداشت تا سفر وی به واشنگتن سیاسی باشد. دیوید پیتریس، جنرال متقاعد اردوی آمریکا و رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA، برای ابراز گناه در مورد اتهام رسیدگی نادرست به اطلاعات محرمانه موافقه کرده است. بعد از 7 ماه کشیدگی های جدی میان هند و پاکستان، وزیر خارجه هند روز 3 شنبه به اسلام آباد رسید تا با همتای پاکستانیش ملاقات کند. جی شنکر قرار است به مراکز تمامی کشورهایی که عضو اتحادیه همکاری های منطقه جنوب شرق آسیا یا سارک می باشند سفر کند. قوای عراقی و ملیشه‌های جنگجو حملات تهاجمیشان را به روز 3 شنبه بر ضد گروه دولت اسلامی در منطقه تکریت ادامه دادند. قوای عراقی تلاش دارند تا شهر تکریت را که ماه جون سال گذشته به کنترل گروه دولت اسلامی درآمد دوباره تسخیر کنند. فعالین سوری میگویند گروه دولت اسلامی 4 گروگان دیگر مسیحی را از جمع 10 تنی که هفته قبل اختطاف کرده بودند آزاد کرده است. در جمع اسیران آزاد شده 1 زوج، 1 زن و 1 دختر 6 ساله شامل می باشد. قوای نظامی چاد میگوید که آنان شهرک دیکوا واقع در شمال شرق نایجیریا را دوباره از تسخیر گروه تندرو بوکو حرام بیرون آوردند.
شنوندگان گرامی، تا ساعت 7 شام که با برنامه های دیگری در خدمت خواهیم بود، شما را به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم که از پراگ نشر میشود. روز شما بخیر.